بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن به اینجا منتهی شد که عرب جاهلیت، عرب اصل رسالت، یعنی قبل از بعثت پیغمبر، همه اینها یا اکثر اینها مشرک بودند، شرک در عبادت، غیر خدا را می پرستیدند. ولی نکته مهم این است که شرک در عبادت اینها از کجا سرچشمه می گرفت. اگر اون سرچشمه را به دست بیاریم، برای ما در بحث خودمون مفیده. اینها درست است که در عبادت مشرک بودند، غیر خدا را می پرستیدند، ولی شرک در عبادت ریشه در جای دیگر داشت، و اون شرک در ربوبیت و تدبیر و کارگردانی جهان. معتقد بودند که کارهای خدایی به غیر خدا واگذار شده است. بت‌ها مثلا کارشون باران فرستادن است، عزت در جنگ، نصرت در جنگ. خلاصه بخشی از کارهای خدا در اختیار بت‌هاست. چون چنین عقیده‌ای داشتن، قهرن در عبادت هم شدن مشرک. و الا اگر در بت‌ها چنین عقیده‌ای نداشتن که اینها ربن، اینها الهن، کارهای خدا به اینها واگذار شده، اگر چنین عقیده ای را نداشتن، صد بارم در برابر اونها سجده می کردن، سجده اینها عبادت نبود، سجده اینها یک نوع تعظیم بود، بلو تعظیم بی جا و غلط. بنابراین ریشه در شرک در ربوبیت، شرک در تدبیره. نکته مهمی که دوستان را، همه کسانی که با این مسائل سر و کار دارند، خواه متأثر هستند خواه متأثر نیستند، بدانند که شرک عرب جاهلی در عبادت مستقیم نبوده، قبلا در جای دیگر مشرک شدند، عقیده خاصی در باره بت‌ها پیدا کردند. این سبب شد که هر نوع خضوع و خشوع ولو کمی سر را تکون دادن بشود عبادت، اون هم عبادت غیر خدا. و اگر در مرحله قبلی موحد بودن، کارهای خدا را به خدا واگذار می کردن، هرگز در بت‌ها به ربوبیت و الوهیت و کارگردانی و اینکه سرنوشت ما در دست اونهاست نداشتن، هرگز هر نوع کرنش در مقابل این بت‌های چوبی عبادت نبود، یک نوع تعظیم بود، ولو تعظیم غلط و بی جا و بی اثر. این مسئله مهمه. من از همه دوستان، همه کسانی که متأثرند یا میخوان بدانند که واقع چیست، عرب جاهلیت را مشرک در عبادت مستقیما ندانند، چون در جای دیگر اینها مشرک شدند، اون پایه شد که هر نوع تعظیم در برابر بت‌ها هم بشود شرک، اون هم شرک در عبادت. قدیم الایامی که من سیره پیغمبر اکرم را می نوشتم، برمی گردد به 50 سال پیش، سیره ابن هشام را به دقت مطالعه می کردم. خب سیره خوبیست و هرچند تلخیص است از سیره ابن اسحاق که از تلامیز امام صادق است. متاسفانه سیره ابن اسحاق در اختیار ما نیست، همین خلاصه اون هست که ابن هشام خلاصه کرده. ایشون در اونجا دارد اولین کسی که بت پرستی را وارد مکه کرد، عمرو ابن لحج بود، زبطش لحج، عمرو ابن لحج. رفته بود سوریه و شام، در برگشتن در بلقا یک جریانی را مشاهده کرد. دید مردمی هستند در مقابل بت‌های چوبی و غیر چوبی اینها عبادت میکنند، خضوع میکنند، خشوع میکنند. گفت اینها چیه؟ گفتن اینها آلهه هستند، خدایان ما هستند. گفت کارشون چیه؟ گفت کارشون این است که هر به خوش سالی بشود نستمتر هم فامترونا، از اینها باران میطلبیم، برای ما باران میفرستند. مشکلات پیدا میکنیم، به اینها میگیم مشکلات ما را حل میکنند. دید عجب چیز خوبی است که واقعا با یک توسل به اینها باران بفرستند. گفت بس شما یه بتی هم به من بدهید ببرم مکه، مردم مکه را بران دعوت کنم. هبل را به عمرو بن لحی تقدیم کردند. او آورد و بالای بام کعبه نصب کرد. چون شیخ قبیله و رئیس قبیله بود، همه مردم را دعوت کرد که از هبل عبادت کنند. چرا؟ اذا استمترنا نمترنا و اذا استنصرنا ینصروننا ینصرنا. هر موقع بی باران باشیم باران میفرستد، هر موقع کمک بخواهیم کمک میکند. اگر واقعا چنین قدرت غیبی در اینها هست، ما هم عبادت کنیم. شرک از همین راه وارد شد و عرب جاهلی کم 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 در بت پرستی بالاتر رفت. بسیاری از کارهای خدا را داد دست این بت‌ها، مغفرت دست بت‌ها است. در حالی که قرآن رد می‌کند و من یغفر الذنوب الا الله، کسی غیر از خدا حق مغفرت نداره. باران را دست اینها داد. قرآن می‌فرماید و ينزل الغيث و عنده علم الساعه و ينزل الغيث. بنابراین مسئله باید دید که عرب جاهلی که تحت تأثیر افکار این مرد قرار گرفتن، افکارشون چگونه بود؟ فقط بت‌ها را چیزهای ساده می‌دونستن؟ نه، قوت غیبی و قدرت غیبی معتقد بودن. مسئله تفویضی که شما شنیده اید در جای دیگر، اینها به نوعی تفویض قائل بودن. مطر دست اینهاست، عزت دست اینهاست، نصرت دست اینهاست، مغفرت دست اینهاست، شفاعت دست اینهاست. ولذا قرآن در رد همه این افکار جاهلی میگد ولله شفاعت جمیعا، حق شفاعت مال خداست، شفی کسی دیگر، اما این حق مال اوست. تا او اذن ندهد کسی حق شفاعت نداره. بنابراین اگر عرب جاهلی مشرک در عبادت بود، شرکش مال جای دیگر بود. در مسئله تدبیر، در مسئله مدیریت، کارگردانی، کارهای الهی، اونها را سپرده بودند دست اصنام و بت‌ها که تعداد اونها به 360 رسیده بود. بهرن هر نوع کرنش ولو کوچک حالت عبادت و پرستش به خود می‌گیره. بنابراین آیاتی که در قرآن کریم درباره بت پرست‌ها وارد شده، نباید این آیات را بر مسلمان‌ها، بر موحدین تطبیق کنیم که اگر اینها روزی گفتن یا محمد، روزی گفتن یا علی، مبادا اونها را بر اینها منطبق کنیم. بینهما بعد المشرقین. من در آینده تفصیل این مسئله را عرض می‌کنم. خب در اینجا یک شبهه هست و وهابی ها این شبهه را در کتاب هاشون آورده اند. میخوان بگن نه، عرب جاهلی فقط یه انگیزه بیشتر نداشت. انگیزه شون چه بود؟ میگفتن پرستش این بت ها مایه تقربه، غیر از این مقام، مقام دیگر قائل نبودن. فقط معتقد بودن که این بت ها عبادتشون سبب تقربه. چون ما لیاقت عبادت خدا را نداریم، او مقامش عرف است، اینها را میپرستیم تا ما را به اون خدای برتر و بالاتر نزدیک کنند. غیر از این انگیزه دیگری نداشتن. درست برخلاف اونی که من دو روزش تأکید میکنم که خیلی اینها در باره بت ها عقاید دیگری هم داشتن، میگن نه، فقط یه عقیده، اون این است که عبادت بت مایه تقرب به خدا. اتفاقا با این آیه‌ای که در سوره مبارکه زمر هست استدلال میکنم. آیه مبارکه این است، همگی بشنویم: والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا. کسانی که غیر از خدا ولی اتخاذ کرده اند اولا به نفس، چی میگن؟ کلمه یقولونه در واقع تقدیره، یقولونه ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، میپرستیم فقط یه انگیزه، اون کدومه؟ ما را به خدا نزدیک کنند. که انه اینها بندگان برگزیده خدا هستند، پرستش اینها دالانیست، دهلیزیست، ما را برساند به پرستش خدا یا به تقرب به خدا. پس این آیه ها که از این است که یه انگیزه بیشتر نداشتن. ان الله يحكم فيهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آقایانی که با این آیه استدلال میکنن لا اله را میگن، الا الله را نمیگن، صدر آیه را میخونن، ذیل آیه را نمیخونن. قرآن میفرماید درست است عرب جاهلی هنگامی که با مسلمانان، با مؤمنان روبرو میشوند، منطق کوبنده مؤمن را میشنوند. که منطق مؤمن این است که بابا این چوب ازش کارساز نیست، حتی اون موجودی که این بت از اون حکایت میکند کارساز نیست، نه باران میفرستد، نه شفا میدهد، نه شفاعت دست اوست. برای اینکه بتونن مؤمن ها را مجاب کنن به این کلمه پناه می بردن، نه بابا ما درباره این بت ها این عقاید را نداریم، ما فقط اینها را از این نظر می پرستیم که ما را به خدا نزدیک کنه، غیر از این عقیده دیگر نداریم. خدا می فرماید اولا در این مسئله اینها اختلاف دارند، همشون عقیدهشون این نیست. ان الله يحكم فيهم فيما هم فيه يختلفون. اولا این عقیده همه نیست، عقیده برخی از اونهاست، اون هم به ظاهر. دقت بفرمایید، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خدا هرگز اون کسی که دروغ میگه او را هدایت نمیکنه. یا رسول الله، اینها در این مطلب دروغگو هستند، اینها کذابند، علاوه بر این کفارن، کفران نعمت میکنن، به جای اینکه خدا را بپرستن که سرچشمه نعمت است، آمده ان این را میپرستن. باور نکنین مسئله را. اینها یه چیزی که به زبان میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، این در زبانه، اما در دل غیر اینه. جناب مستدل، آقای متعصب، اول آیه را میخونید، اول آیه این مطلب از کافران نقل شده، ولی اما آخر آیه میگه این مطلبی که میگن دروغه، بیپایه است. اولا همگان نمیگن این را، و روز قیامت خدا در باره اونها حتما قضاوت خواهد کرد. علاوه بر این، اینها در این مسئله دروغگو هستند. چگونه میتوند این مطلب درست باشد؟ مگر آیاتی که در جلسه قبلی براتون خوندم غیر اینه؟ در جلسه قبلی خوندم که اینها معتقد به اندادن، و جعلوا لله اندادن، برای خدا مثل درست کردن. مثل معناش همین است که مایه تقربه. در جای دیگر خوندم اذ نسویکم برب العالمین، اینها بت‌ها را با خدا یکسان فرض می‌کردند. آیات دیگر خوندم لیکون لهم عزا و اتخذوا من دون الله اولیا لیکون لهم عزا، عزت را در این بت‌ها می‌دونستند. در آیه دیگر خوندم ان الذين اتخذوا من دون الله اولیا، چرا؟ لعلهم ينصرون، شاید اینها را در جنگ کمک کنه. علاوه داستان ابن هشام خوندیم. اینها معتقد بودند باران دست اینهاست، پیروزی در جنگ دست اینهاست. چگونه میتونیم بگیم فقط عرب جاهلی یک عقیده داشت و اون اینکه عبادت اینها مایه تقرب به خداست، فقط که دامن اینها را بشوییم بگیم در تدبیر موحد بودن، فقط در عبادت مشرک بودن؟ خیر، اگر در تدبیر موحد بودن محال است در عبادت مشرک بشوند. واقعا اگر انسانی در تدبیر موحد باشد، کارساز و کارگردان و مدبر و مدیر خدا بدوند، صد بارم درباره یک نفر تعظیم کند عبادت نیست، تفخیمه. حالا گاهی این تعظیم تعظیم بجاست، مثل پدر مادر، مثل استاد، مثل انبیا و اولیا، و گاهی بیجاست، مثل که در مقابل افراد ستمگر و افراد ظالم، اینها دامنشون در شرک در ربوبیت آلوده بود. خدا را رب موحد، رب تنها نمی دونستن، ارباب معتقد بودند. ارباب جمع رب است، رب صاحب. این صاحب، صاحب اعتباری نیست که مثل این که من اسبی را مالکم یا خانه ای را مالکم. این ربوبیت، ربوبیت تکوینی است. معتقد بودند که اینها اربابند، کارهای خدا به اینها واگذار شده. بنابراین این آیه ارتباطی به مطلب آنان نداره. حالا برگردیم یک تعریفی برای توحید کنم. آقایانی که خودکار دستشونه، قلم دستشونه، یادداشت کنن جمله‌بندی های صحیح از خودتون. سه گونه میتونه ما عبادت را تفسیر کنیم. یک تفسیر مربوط است به خود این جانب، در دوره های قبلی تفسیر کرده ایم، شاید هم این تفسیر بتونه تفسیر جامع و تفسیر صحیحی باشد. دو تفسیر دیگر هم از بزرگانه. تعریفی که من دارم، البته من نه، متخذ از قرآن و حدیث و تاریخ، عبادت خضوع و تذلّلی است جوشیده از عقیده خاص درباره معبود، خواه این معبود خدا باشد یا مخلوق او، که به عقیده شخص پرستشگر کارهای الهی به او واگذار شده است. این تعریف بنده است و این در حقیقت متخذ از بحثهای پیشینه. اگر در مقابل انسانی خضوع کردی اما قبلا درباره او عقیده خاصی داشتی که کارهای جهان ولو سرنوشت تنها تو در دست اوست، ولو بخشی از زندگی در دست اوست، تعظیم شما عبادته. باید دیگر میخونم، عبادت خضوع و تذللی است جوشیده از عقیده خاص درباره معبود، خواه این معبود خدا باشد که عبادتش حقه، یا مخلوق او که به عقیده شخص پرستشگر کارهای الهی به او واگذار شده. این یه تعریف. تعریف دیگری که ما داریم، این تعریف هم از علماست، اون این است که هر نوع خضوعی در برابر موجودی به عنوان اینکه او رب است و اله، این خضوع عبادته. اگر در مقابل موجودی خضوع کردی، خشوع کردی، ولو تکون دادن سر، ولو دست بلند کردن، هر نوع خضوع در مقابل موجودی که قبلا عقیده شما این باشد که او رب است، او اله است، حالا یا رب صحیح و اله صحیح مانند خدا، یا رب باطل و اله باطل مانند بتان. اله به معنای خداست. ما در جای دیگر ثابت کردیم که اله به معنی معبود نیست. آیات قرآن گواهی می‌دهد که اله به معنی خداست، اله است و الله رحمان خدای. البته خدای عام الله فقط علم است بر خدای خاص. این هم تعریف دوم. اما تعریف سوم، تعریف حضرت امام اعلی الله مقامه است در کشف اسرار.
کلید می‌فرماید عبادت پرستش در فارسی عبارت است از آن که کسی را به عنوان خدا ستایش کنند، خواه به عنوان خدای بزرگ، خواه به عنوان خدای کوچک، خواه به عنوان خدای حق یا به عنوان خدای باطل. از اینجا نتیجه گرفتیم که ما اگر بخواهیم شرک در عبادت را تعریف منطقی کنیم، اینها تعریف منطقی است، هم جامع است هم مانع. اگر لغت بریم، لغت تعریف به اعم کرده. اگر بریم مواردی که گاهی در قرآن سنت عبادت به کار رفته، چون مجازن تعریفشون تعریف واقعی نیست، رفتیم دل افرادی که در واقع عبادتگرن، خواه عبادتگران حقیقی، خواه عبادتگران باطل، دل اینها را شکافتیم، دیدیم در دل اینها این است که قبلن در باره این معبود اعتقاد خاصی دارن، اعتقاد ربوبی، الوهی، کارگردانی، سرنوشت با دست اوست. این سبب می شود که هر نوع خضوع که از این سرچشمه بگیرد آن عبادته، و الا فقط و فقط تعظیم و تکریم خواهد بود. فرض کنید مسلمانی رفت در کنار قبر رسول خدا ایستاد، عرض ادب کرد، سلام کرد، گفت یا رسول الله اشفع لنا عند الله. فوراً آمران به معروف ناهیان منکر میگن شما مشرک شدید. چرا؟ اولا میت را صدا کردی و ثانیاً از پیامبر خواستید که در نزد خدا شفاعت کنه. کار شما عیناً کار مشرکین است که اونها هم میکردن، اونها هم به هبل میگفتن یا هبل اشفع لنا عند الله. در پاسخ میگم عزیزم، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی معذرت میخوام، کار مشرکان ما هم نبود. اگر ما میگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، هرگز کوچکترین عقیده به ربوبیت و الوهیت رسول خدا نداریم. او را بنده خالص خدا میدونیم. الذين تبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما پیامبر را چنین میشناسیم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. به این عنوان میگیم اشفع لنا عند الله. اما اون مرد بت پرست اگر از هبر چیزی میخواد، چون او را رب میدوند، او را اله کوچک میدوند، کارها را دست او میدوند، کارها به او تفویض شده. بین این عقیده و اون عقیده، بین این خطاب و اون خطاب، بین این دو سرچشمه از زمین تا آسمان فاصله. برادران عزیز، آمران به معروف، ناهیان از منکر، خدا انشاءالله شما را حفظ کند، کمی انصاف دهید. همه کارهایی که زائران خانه خدا انجام میدهند، این همون کارهایی است که مشرکان عرب انجام میدادند. ولی اونها عبادتشون شرک بود، از ما توحید. اگر بنا باشد به ظاهر بنگریم، کارهای مکه، کارهای حج، همه اش کارهای بت پرستانه. حجر را میبوسن، حجر اسود میبوسن، پرده کعبه را میبوسن، دور گچ و دور گل و دور سنگ میچرخن، بین دوتا کوه میروند و سعی میکنن. این همون کارهایی است که بت پرستان با بت ها انجام میدادن. اما کار ما کار توحید است. بنیانگذار توحید ابراهیم خلیل الرحمن به این دعوت کرده، کارهای اونها این شکل. چرا؟ تفاوت در سرچشمه است. اعتقاد ما به این است که خدا اله است و رب است و اینها مظاهر عبادتن، وسیله عبادتن. اگر دور کعبه میچرخیم، این مظهر یک نوع وحدت است. اگر حجر اسود را میبوسیم، یک نوع پیمانی با ابراهیم خلیل الرحمن میبندیم. هرگز در حجر و سنگ اثری قائل نیستیم. خدا را اله و رب و مرجع کل شی میدونیم. غیر از خدا همه را فقیر و نیاز من میدونیم. ان الله هو الغنی و انتم الفقراء. با این عقیده این اعمال حج را انجام میدهیم. اما مشرک در باره اوثان و در باره اصنام عقاید خاصی داشت. حرکت اونها غیر از حرکت ما، ندای اونها غیر از ندای ما. اگر بنا باشد ظواهر اعمال بگیریم، هر دو یکسانه. اما اگر برگردیم به سرچشمه، به عقیده، به انگیزه، از زمین تا آسمان فاصله ها. آیه ایست در سوره مبارکه اعراف دو تا آیه است. این دو تا آیه برای ما مهمه. پیامبر را با 10 صفت خدا معرفی میکند. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعد میگه افراد مسلمان 3 چیز را باید داشته باشید. والذین آمنوا به، ایمان بیارید. و نصروه، او را کمک کنید. و عزروه، او را احترام کنید. عزره غیر از نصره است. عزره به معنی تفخیم و تکلیف. پس ما در مقابل پیغمبر 3 تکلیف داریم. 1 ایمان به پیغمبر. 2 نصرت پیغمبر در مراحل جنگ و غیر جنگ. 3 و از ضروح او را تکریم و احترام کنیم. اگر میبینید زائران خانه خدا عاشقانه دور ضریح میچرخند، در آهن اثری قائل نیستند. ولی چون دستشون به رسول خدا نمیرسد، به عنوان تکریم پیغمبر که باید دستش ببوسند، ضریحش را میبوسند، در دیوارش را میبوسن. همه اینها از مظاهر تکریمه، نه اینکه اونها را رب بدانن، اله بدانن، منشأ آثار بدانن. همه اینها یک نوع اظهار محبت و تفخیم. هر موقع به اینها میگیم حب الرسول، میگن الحب هو الاتباع لا الابتداع. درسته، حب همان اتباعه، بدعت نیست، اینم یه نوع اتباعه، این هم یک نوع اظهار حب. اتباع یعنی مجسم کردن این آیه. والذین آمنوا به و نصروه و عزروه، ما او را تکریم میکنیم، احترام میکنیم. غیر از احترام چیز دیگری نیست. واقعا جای دیگر انسان میبیند آیاتی که در باره مشرکان بر موحدان تطبیق میکنند. میگن فلا تدعوا مع الله احدا و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. صحیح، قربان خدا و قربان قرآن و قربان این آیه برم. ما هم میگیم و ان المساجد لله فلا تدعوا، یعنی فلا تعبدوا. دعوت در آنجا به معنی عبادت، به گواه اینکه میگه فلا تدعوا مع الله احدا. مع بت‌ها را با خدا یکسان می‌دونستن، اندادن. نسوی یسوون بین الله و بین الاصنام و ان المساجد لله فلا تدعو، یعنی لا تعبدو مع الله احدا. این ارتباطی به یا رسول الله نداره. اگر میگیم یا رسول الله یا امیر المؤمنین، این هرگز مع الله نیست. اولا دعوت اونها عبادته، چون اعتقاد به ربوبیت اونها داشتن، دعوت ما فقط دعوت و ندای خاصه. ثانیا مع الله، اونها انداده، اونها در حقیقت امثاله. یحبونه که حب الله، همینطوری که خدا را دوست می داشتن اونها را هم دوست می داشتن. اما دعوت ما دعوت خالص، هرگز کلمه مع الله نیست. بحث ما در باره این توحید در عبادت به پایان رسید. ان شاء الله جلسه آینده در باره بدعت که آن هم مانند شرک در عبادت بحث گسترده ای دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.